اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. شورای نظامی گروه طالبان به خاطر بررسی پیشنهاد آتش بس دولت افغانستان روز پنجشنبه تشکیل جلسه داد. شبکه خبری NBC امریکا به نقل از یک عضو شورای نظامی طالبان گزارش داده است که این گروه روی جوانب مثبت و منفی اعلام آتش بس با دقت بحث خواهند کرد. این عضو شورای نظامی طالبان به شرط افشا نشدن نامش به شبکه خبری NBC گفت که بسیاری قماندانهای این گروه که در میدان نبرد به سر میبرند طرفدار ادامه جنگ علیه نیروهای افغان و خارجی میباشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه با حمایت و موافقت از فتوای اخیر علمای دینی افغانستان آتش بس یک طرفه را از 22 تا 30 جوزا در برابر جنگجویان طالبان اعلام کرد. اما عضو شورای نظامی طالبان در واکنش به این تصمیم دولت افغانستان به شبکه خبری NBC گفت ما یعنی طالبان ممکن به دو دلیل آتش بس را نپذیریم. اول اینکه جهاد بهترین عبادت بوده و ما می خواهیم جهاد را در این ماه مبارک رمضان ادامه بدهیم. دوم اینکه ما قبلا جنگجویان خود را به ولایت های مختلف افغانستان اعزام کردیم و نگه داشتن آنان در این ولایت ها بدون ادامه جهاد بسیار دشوار خواهد بود. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه از پیشنهاد آتش بس موقتی حکومت افغانستان در برابر جنگجویان گروه طالبان استقبال کرده گفت که این آتش بس نشان دهنده تعهد حکومت افغانستان برای یافتن یک راه حل برای خاتمه بخشیدن به جنگ در آن کشور است. وزارت خارجه آمریکا در حالی که همبستگی خود را با مردم افغانستان در راستای روند سال به رهبری افغانها اعلام کرد گفت برای حمایت از این اقدام حکومت افغانستان مأموریت حمایت قاطع ناتو به آتش بس اعلام شده از سوی رئیس جمهور افغانستان احترام خواهد گذاشت. اما این آتش بس تنها مختص به طالبان بوده و جنگ علیه داعش و القاعده ادامه خواهد یافت. در این حال در صورت حمله بر نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی عملیات ها متوقف نخواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را رد نکرد. آقای عبدالله که برای یک سفر رسمی به بریتانیا رفته است روز پنجشنبه در پاسخ به این پرسش خبرنگار رویترز که آیا او برای بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اشتراک میکند یا خیر گفت من نمیگویم که این کار را نخواهم کرد اما تا کنون در این مورد تصمیم نگرفتم. رئیس جمهوری حکومت افغانستان در مصاحبه با رویترز تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان باید به شکل برگزار شود که منجر به تکرار بحران‌های پس از دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته نشود. آقای عبدالله گفت که افغانستان نباید دوباره در معرض همچو بحران‌ها قرار بگیرد و به گفته او برای جلوگیری از وقوع همچو بحران‌های سیاسی پس از انتخابات ایجاد نظام پارلمانی راه حل می باشد. عبدالله گفت که بهترین راه برای انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در افغانستان تعدیل قانون اساسی این کشور است چون به گفته او در این قانون قدرت و اختیارات بسیار زیاد برای رئیس جمهور افغانستان داده شده است. ادامه اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه پس از دیدار با صدر اعظم ژاپن در واشنگتن ابراز امیدواری کرد که دیدار مجوزه او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آینده درخشان را برای کره شمالی و همینطور برای همه جهان رقم بزند. قرار است این ملاقات به روز 12 جون در سنگاپور صورت گیرد. رئیس جمهور ترامپ در نشست خبری مشترک با شینزو آبه در قصر سفید از کمک‌های او و رئیس جمهور کره جنوبی به عنوان دوب همپیمان آمریکا در شرق آسیا به منظور تحقق دیدار تاریخی سران ایالات متحده و کره شمالی قدردانی کرد. رئیس جمهور ترامپ خاطر نشان کرد که امکان رسیدن به یک توافق با کره شمالی کاملا محتمل است. با این حال او در ادامه تاکید کرد که هنوز آغاز کار است و مهم این است که بعد از آن چه اتفاقات رخ خواهد داد. شینزو آبه خان توافق با کره شمالی است که مانع تولید راکت های کوتاه برد پیونگ یانگ با توانایی رسیدن به خاک ژاپن شود. رئیس جمهور ترامپ و صدر اعظم ژاپن قرار است جهت شرکت در نشست سران هفت کشور صنعتی جهان موسم به جیفت واشنگتن را به مقصد کانادا ترک کنند. میزان خودکشی در ایالات متحده سال 1999 تا 2016 تا بیش از 30% بلند رفته است. مرکز جلوگیری و کنترل امراض ایالات متحده میگوید با وجود که بیشتر اوقات امراض روانی را مسبب خودکشی میدانند، اما مناصفه افرادی که در 27 ایالت امریکا در سال 2015 خودکشی کردند و امراض روانی دچار نبودند. در این گزارش آمده است که بیشتر افرادی که در امریکا دست به خودکشی زدند سنشان بین 45 تا 64 ساله بوده است و میزان خودکشی در بین کسانی که سنشان بین 10 تا 24 ساله است کمتر می باشد. و تیم کرکت افغانستان سومین رقابت 20 اوره کرکت را با بنگلادش با تفاوت تنها یک دوش برنده شد. تیم افغانستان که شیر و خط را برده بود تصمیم گرفت نخست به میدان برود و بیتینگ کند. در 20 اوور داده شده تیم ملی افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن 145 دوش کسب کرد. سمیع الله شنواری 33، از غر استانگزری 27، محمد شهزاد 26 و عثمان غنی با کسب 19 امتیاز عمدترین نقش را در تعیین هدف 146 دوش به بنگلادش بازی کردند. راشد خان به خاطر درخشش چشمگیرش در عرصه بالینگ، بیتینگ و فیلدینگ در طول 3 رقابت به حیث بهترین بازیکن سیریز شناخته شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که ائتلاف به رهبری ایالات متحده که معاشات نیروهای امنیتی را پرداخت می کند، از ترس این که مبادا معاشات پلیس به دست رهبران مفسد حکومت افغانستان برسد، پرداخت معاش ده‌ها هزار پلیس را متوقف کرده است. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم سحر عظیمی مشنوید.
ائتلاف به رهبری ایالات متحده با فراهم آوری سالانه حدود 4 میلیارد دلار بخش اعظم مصارف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را تهیه می کند. به نوشته این روزنامه، این اقدام ائتلاف بین المللی در افغانستان به مثابه یک نوع تنبیه در برابر رهبری نیروهای امنیتی افغانستان است که در برابر اعمالشان حسابده نیستند و معاش سربازان خیالی را به دست می آورند. مقامات ائتلاف ناتو ابراز امیدواری کردند که چنین اقدام رهبری نیروهای امنیتی را شوکه خواهد کرد و این اقدام آنان را وادار خواهد کرد تا به زودی فهرست همه افسران پلیس را در سراسر آن کشور تهیه و هویت هر پلیس را توسط سیستم بیومتریک تایید کنند. اما تصمیم ائتلاف بین‌المللی مبنی بر تأخیر معاشات در عمل بیشتر افسران پلیس را متاثر کرده است که نیاز فوری به معاشاتشان دارند. به نوشته نیویورک تایمز، اکثر افسران پلیس مربوط به طبقه فقیر از سراسر افغانستانند که صرف و خاطر معاش ماهوار معادل 200 دلار آمریکایی زندگیشان را با خطر مواجه می کنند. در این گزارش ذکر شده است که سال گذشته حد اوسط روزانه 28 افسر پلیس و سربازان اردوی افغان در آن کشور کشته می شدند. این در حالی است که روز گذشته محمد اشرف غنی آتش بس یک طرفه موقت را با طالبان اعلام کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه تصویری گفت که حکومت پس از اعلام فتوای متفقه علما نه تنها از مواد آن فتوا حمایت می کند، بلکه با پیشنهاد ضمنی آنان برای اعلام آتش بس نیز موافق است. رئیس جمهور غنی افزود:
روشه مبارک میشت لویستم نیتیت خواه ده کچنی اختر تر پینزم پوری اربند اعلان اوم ده هوا طول و امنیتی او دفاعی زواکونو تا هدایت ورکول کیدی چه دی اربند پر محال پر افغان وصلوال و طالبانو خپل طول تهاجمی عملیات متوقف کرید.
شماری از افسران پلیس افغان در مناطق دورافتاده از موجودیت فساد اداری در میان مقامات ارشد آن کشور ابراز ناامیدی کرده و گفتند که فقط موجودیت فساد اداری سبب شده تا معاشات آنان به تأخیر انداخته شود. اما شماری از مقام‌های پلیس افغان در ساحات ناامن و جنگ زده به نیویورک تایمز گفتند که کارمندان بیومتریک قادر نیستند که با آن ساحات درگیر جنگ بروند، یا هم در شماری موارد که کارمندان بیومتریک به ورسپولی ها رفته بودند، بر اساس گزارش نیویورک تایمز به دلیل اینکه سربازان به خط مقدم جنگ اعزام شده بودند از روند ثبت نام بیومتریک باز مانده و معاششان پرداخته نشده است. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نیز در گذشته از موجودیت پلیس خیالی در صفوف قوای مسلح افغان گزارش داده بود. در همین حال ینس استولنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که متحدین و شرکای ناتو با قوت و پشتیبانی مالی در قبال نیروهای امنیتی افغان اقدام خواهند کرد. او افزود:
ما حدود 3000 مربی اضافی را به ماموریتمان علاوه کرده ایم و ما مشغول بحث روی چگونگی تمدید تمویل بودجه به نیروهای افغان فراتر از سال 2020 میلادی هستیم. نیروهای افغان به گونه مسلکی و شجاعانه عمل می کنند و وضعیت را برای حل و فصل سیاسی فراهم می کنند. بنابراین ما باید با کمک به آنها و حمایت از ابتکار آشکار رئیس جمهور غنی در مورد صلح و تشویق اصلاحات ادامه دار برای جنگ با فساد اداری و تقویت حقوق بشر ادامه دهیم.
مقامات وزارت داخلی افغانستان در رابطه با موضوع عدم پرداخت معاشات هزاران سرباز پلیس افغان که شمار زیادی از آنان در خط مقدم جبهه جنگ می کنند، اعلام داشتند که به این موضوع رسیدگی کردند. این وزارت تصمیم گرفته است که معاشات 5 ماه اخیر این سربازان را در زودترین فرصت بپردازد. اما نجیب دانش در واکنش به گزارش نیویورک تایمز که شمار سربازان را 30,000 نفر خوانده بود، گفت که شمار سربازان به این اندازه زیاد نیست. سال گذشته نیز قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده معاش 10,000 سرباز اردوی افغانستان را متوقف کرد، اقدامی که سبب شد جنرالان نظامی روند ثبت نام و بیومتریک سربازان را تسریع کنند و تا اندازه ای اصلاحات به وجود آمد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در سفر 3 روزه‌اش به بریتانیا با مقامات بلند پایان کشور در خصوص وضعیت اخیر در افغانستان و منطقه گفتگو کرده است که کسب تعهدات طویل مدت آنها تا زمان استقرار صلح و ثبات در افغانستان از دستاوردهای مهم این سفر دانسته می شود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را با آقای مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه در مورد جزئیات این سفر انجام داده است که به توجه شما می رسانیم.
جناب آقای رحیمی، یکی از نکات مهم سفر دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به برتانیا جلب افزایش کمک‌های نظامی و غیر نظامی برتانیا بود. این بخش چه چیزهایی مطرح شد و چه تعهدات صورت گرفته باشد؟
طبعا ما با حکومت بریتانیا معاهده استراتژیک امضا کردیم و کشور بریتانیا یکی از متحدین افغانستان و از اعضای جامعه بین‌المللی برای کمک به افغانستان هستند. فعلا نیروهای نظامیشان در افغانستان حضور داره و قرار است که نیروها افزایشان پیدا بکنه در چارچوب ناتو و قوای حمایت قاطع. در این سفری که رئیس اجرایه داشت، در این یکی از کمک‌های بریتانیا قدردانی و تشکری شد از نقششان در تجهیز و آموزش نیروهای افغانستان تقدیر شد و همچنان در بخش تقویت قوای هوایی افغانستان. در صحبتی که ما با وزیر دولت در امور قوای مسلح بریتانیا داشتیم و همچنان با وزیر خارجه و دیگر مقامات، اونا تعهد دراز مدت بریتانیا را بر افغانستان تا استقرار صلح و ثبات وعده دادن و همچنان آمادگی خود ابراز کردن که در بخش نظامی در چارچوب ناتو و قوای حمایت قاطع آماده هر نوع همکاری هستند.
بله، برتانیا همونطور که شما اشاره کردین یکی از کشورهای مهم کمک کننده به افغانستان است که جلب توجه دوامدار او کشور میتونه که برای افغانستان تاثیر گذار باشه، بخصوص در بخش صلح و ثبات. در رابطه با تجهیز نیروهای افغان چه مسائل مطرح شده باشه؟
بریتانیا عملا در تجهیز، تربیت و آموزش و همچنان در بخش مشورت به قوای ما در افغانستان فعال هستند. دانشکده‌های نظامی که اونجا تأسیس کردن، هزارا افسر نظامی ما از اونجا فارغ شدن، همی فعلا مشاهدی نشانده اونجا وجود دارن، در بخش حمایت قاطع هم در بخش مبارزه با تروریسم عملا حضور دارن. این کمک ها را ادامه شود دادن و در این حال تأکید شد که نیازهای اردو و ضرورت هایی که قوای افغانستان داره در چارچوبات تعهداتی که ما داریم و همچنان در چارچوبات خود حمایت قاطع، اینا آماده هستند که در او عرصه ها کمک خود افزایش بتن و همچنان کمک های خود ادامه بدن.
و به خاطر نیازمندی های اقتصادی هم آیا مسائل مطرح شده باشه؟
طبعا بحث کمک ها و همچنان بحث همکاری های اقتصادی در این صحبت ها مطرح شد. شما همونطوری که میفهمین بریتانیا یک از کشورهایی هست که بیشترین سهم را و بیشترین کمک را بر افغانستان در عرصه های مختلف ارائه میکنه. این کمک تقاضای ما بود که باید ادامه پیدا بکنن و جوابم مثبت بود. اینا تاکیدشون این بود که در کنار متحدین بین المللی افغانستان میمانن و در عرصه های مختلف به کمک هایشون برای افغانستان ادامه میدن. طبعا بحث داغتر، بحث مبارزه با تروریسم، بحث برگزاری انتخابات در افغانستان، مهاجرین البته که از پاکستان و ایران برمیگردن، اونایی که در درون خود افغانستان بیجا شدن، همچنان روابط منطقه‌ای افغانستان، کار با کشورهای همسایه برای اعمال فشار بالای طالبا و گروهایی که در افغانستان فعالیت میکنن، اینا بیشتر قضایایی بودن که در این صحبت‌ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفتن.
برای مبارزه با تروریسم و همچنان برای عملی شدن تعهداتی که شما بیان کردین چقدر خوشبینی ها موجود است و اثرات از این می خواهیم زبان شما بشنیم؟
ما عملا در جنگ با تروریسم قرار داریم. متحدین افغانستان از جمله بریتانیا عملا به این راستا با دولت افغانستان کمک میکنن در ابعاد مختلف، در ابعاد نظامی سیاسی و بعد منطقه‌ای قضیه. اینا طبعا با پاکستان در حال مذاکره هستند و از نفوذی کنجا دارن، میخوان استفاده بکنن، پاکستانی ها را قانع بسازن که دست از حمایت از تروریست ها بردارن و به خاطر صلح و ثبات منطقه‌ای همکاری بیشتر بکنن در چارچوبات استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا. ما طبعا به فعالیت های دیپلماتیک، نظامی و سیاسی خود ادامه میدیم و به پیروزی حکومت و مردممون و این اهداف باور داریم. اما ای که این تعهدات و این آرزوها در چقدر مدت زمان تحقق پیدا میکنن بسیار دشوار است که یک مدت زمانی رو برش تعیین بکنیم یا تمام توان و ظرفیت های ملی و بین المللی در این راستا استفاده میکنیم.
و میخواستیم در مورد پایان سفر دکتر عبدالله به برتانیا و برنامه بعدیشان از شما بشنیم.
فردا آخرین روز سفر جناب رئیس اجرایی به لندن هست. بعد از یک ملاقات ها و همچنان سخنرانی در یکی از دانشکده های بریتانیا سفر پایان پیدا میکنه و رئیس جمهور دوباره به افغانستان برمیگرده.
تشکر میکنم از صحبت شما. موفق باشید.
تشکر.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، درگیری های داعش باری دیگر باعث بیجا شدن باشندگان در دو ولسوالی سرحدی ننگرهار شده است. اداره ولایتی ننگرهار میگوید که طی همین هفته بیش از 400 خانواده از مناطق مختلف از بیم داعش به ساحات امن آواره شدند. شرح بیشتر را در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت میشنوید.
اداره ولایتی ننګرهار تایید کرد که تای چند روز گذشته از ولسوالی های پچیراگام و دیبالا این ولایت بیش از 300 فامیل باشندگان محل از بیمدایش و موج تازه درگیری ها به مناطق دیگر کوچیدند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار وسط امریکا گفت که تای هفته جاری 250 فامیل از مناطق کوهستانی و سرحدی پچیراگام به مناطق امن ولسوالی دیبالا واره شدند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار 160 فامیل دیگر به تازگی از مناطق آسیب پذیر دیبالا به مناطق امن آن ولسوالی و نزدیکی شهر جلال آباد بجا شدند. خوگیانه افزود که این خانواده ها به دلیل تحرکات داعش در مناطق لورامینه، میله و خرکای و دودیاری به ولسوالی دیبالا واره شدند و همچنان باشندگان گاگرا، کمپی پاپین، لوی پاپین، گنجنای، گرگوری و سایر مناطق دیگر نیز مردم به ساحات یمن پناه بردند.
برای کمک این خانواده ها والی ننگرهار به کمیته حوادث طبی وظیفه داده است تا به زودی سروی کنند و کمک های اولیه را به خانواده های بیجا شده به شکل دقیق توزیع کنند. این خانواده ها از مناطق آسیب پذیر دیبالا و مناطق آسیب پذیر پچیراگام به تازگی آواره شدند.
قاری نجیب الله قیومی سرپرست ریاست امور مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار گفت برای بیجا شدگان تازه در دیبالا اقداماتی را روی دست گرفتند.
از دیبالا بیجا شدند ولی در همان ولسوالی بیجا شدند. ما بر روز جمعه تیم های سروی و کمک کننده خود را به دیبالا میفرستیم تا بیجا شدگان را سروی کنند و به آنها کمک های اولیه را انجام دهد.
بیجا شدگان داخلی در ننگرهار در این ماه رمضان در فضای باز چشم برای کمک هستند. خان محمد بیجا شده از منطقه میله و مربوط به ولسوالی پچیراگام گفت
چند روز میگذرد که دایشی ها دوباره از بالای سرازیر شدند. دوباره درگیری شروع شد. ما هم مجبور شدیم که به این طرف حکومت پناه بیاوریم و اینجا آمدیم در این دشت ها بسر میبریم.
مقام های ریاست امور مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار میگویند که تا 3 سال گذشته 14476 فامیل بیجا شده داخلی را در این ولایت ثبت کردند که تا این مدت بیشتر از 8000 فامیل آن دوباره به مناطق خود برگشتند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، نماز رکن مهم برای مسلمانان به ویژه در ماه رمضان است و ادای نماز در مسجد دارالتوحید در اورورای کلرادو صورت می گیرد. این مسجد نه تنها برای افراد مذهبی است بلکه یک مرکز همراه با حوض آب‌بازی، میدان تنیس و یک ورزشگاه برای استفاده همه جمعیت مسلمان آن منطقه می باشد. هدف ایجاد همه این سهولت ها جلب جذب نوجوانان مسلمان به سوی مسجد برای ادای نماز و همچنان برای تفریح است. ارنو ارفین از صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. در مسجد دارالتوحید در شهرک اورورای کلرادو نزدیک به 200 مسلمان هر جمعه برای ادای نماز می آیند. این ساختمان برای چندین سال از نظر افتاده و خالی بود، اما در سال 2015 جامعه مسلمان این ساختمان را خریده و برای گرده همایی مسلمانان آن را بازسازی کردند. انتقال آموزش‌های مذهبی و آموزه‌های سنتی به کودکان مسلمان یکی از آزمون‌هایی است که آمریکایی‌های مسلمان با آن روبرو هستند. کریم ابو زید امام این مسجد می‌گوید:
Having only a musalla, a place where you come and pray, is not going to help our children.
مسجد جایی که شما نماز را ادا می‌کنید، کودکان را کمک نمی‌کند. این عمل نمی‌تواند که آنان را به اجتماع مسلمانان جلب کند و نمی‌تواند که آنان را به سوی مسجد بکشاند. بنابراین شما باید بخش‌های اجتماعی مانند ورزش، فعالیت‌های فیزیکی را به آنان فراهم کنید. از این رو این مرکز را برای استفاده مسلمانان این منطقه خریدیم.
به نظر می رسد که این روش ها کارا بوده و شماری از کودکان برای ادای نماز و تفریح به این مسجد می آیند. مسلمانان این منطقه این مرکز را به ارزش 2.5 میلیون دلار خریده و آن را مسجد آباد کردند. نبیل جوالی رئیس اجرایی شورای مسلمانان این منطقه است.
So some brothers come and lift weights and everything here, mashallah. So the youth especially they like this space, they come and exercise.
شماری از برادران ما در اینجا برای وزن برداری می آیند. جوانان به ویژه این را دوست دارند. این ورزش معمول آنان است. اتاق برای کودکان 4 ساله و 5 ساله نیز در اینجا موجود است. برنامه‌های خوبی در اینجا برای آنان پیش می‌شود.
خریداری و احیای مجدد این مرکز در ابتدا با مشکلات و مخالفت‌ها روبرو شد، اما باشندگان این محل بعد از اینکه دانستند که این مرکز برای همگان باز است، آن را پذیرفتند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رهبران بزرگترین کشورهای صنعتی جهان در اواخر این هفته در کیوبک کانادا در حال گرد هم خواهند آمد که کشمکش ها روی تجارت و سایر مسائل اوج گرفته است. اجلاس سران هفت کشور صنعتی جهان یا G7 ممکن است تحت تأثیر یک نشست دیگر تاریخی که هفته آینده در سنگاپور دایر می شود قرار گیرد. اما تحلیلگران می گویند که عواقب اجلاس هفت کشور صنعتی جهان برای آینده اقتصاد جهانی و یا دوام رهبری بین المللی ایالات متحده کم اهمیت تر از آن نمی باشد. مل ارسیگا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از همکارم عبدالواجد عادل می شنوید.
در میان تبسم‌ها و تبارز همسان بودن و عمیق شدن اختلاف، وزرای مالیه از کشورهای پیشرو سنتی جهان برای اجلاس هفت کشور سنتی جهان در کانادا ترتیبات می‌گیرند. جیکوب کرکیگارد از انستیتوت پترسن برای اقتصاد بین‌المللی می‌گوید:
I think you should expect a very heated summit by G7 standards, no doubt about it.
به نظر من بدون شک که این یک اجلاس خیلی جنجال برانگیز بوده می تواند.
کرکیگارد می گوید تصمیم اداره ترامپ برای وضع تعرفه بالای واردات آلومینیوم و فولاد به مقابل متحدین نزدیک منتج به تجرید هرچه بیشتر ایالات متحده و درگیری جنگ تجارتی می گردد.
Combined with the clear signal, the stated intent of the administration to likely do the same thing in the auto.
یک جا با اشارات روشن و عزم اظهار شده اداره ترامپ ممکن است عین تعرفه ها در مورد موتر و پرزجات موتر نیز وضع شود. در حقیقت این یک اشاره برای جنگ تجارتی نبوده، بلکه یک جنگ تجارتی بین ایالات متحده و هر کسی دیگر را دامن زدن می تواند.
به روز چهارشنبه لری کدلو آمر شورای ملی اقتصادی با دفاع از عملکرد اداره ترامپ آن را یک مشاجره خانوادگی توصیف می کند.
President Trump is very clear with respect to his trade reform efforts.
برخورد رئیس جمهور ترامپ نسبت به مساییش برای آوردن اصلاحات تجارتی خیلی روشن است. ما آنچه را انجام می دهیم برای ایالات متحده ضروری بوده و آن حفاظت از ایالات متحده کاروبار و قوی کار آن می باشد.
اما برخی از اقتصاددانان می گویند ممکن پالیسی امریکا نخست اداره ترامپ منتج به امریکای تنها گردد. برخی به سوی کانادا که میزبان امسال جی 7 است نگاه می کنند تا عکس العمل در برابر تعرفه ها را بیان کند. اما آنچه را که مشاجره خانوادگی می نامند ممکن عواقب ناگوار برای رهبری ایالات متحده در صحنه جهانی گردد و این کار می تواند به نفع چین تمام شود. جیکوب کرکیگارد از انستیتوت پترسن برای اقتصاد بین المللی می گوید:
This plays very clearly into the hands of China to the extent that you think that China is a new and rising global power.
این پالیسی می تواند به صورت واضح به سود چین تمام شود، تا حدی که امروز یک قدرت جهانی جدید حساب شده می تواند. وقتی ایالات متحده خود را تجرید می کند، این چیز است که چین آن را از دل و جان می خواهد تا رهبری جهانی را کسب کند.
استیون نوچین وزیر خزائن ایالات متحده این نو تبصره را که ایالات متحده از رهبری اقتصاد جهانی دست بردار شده است نمیپذیرد و میگوید که نتایج از قبیل سطح پایین بیکاری، بلند رفتن سطح استهلاک، اعتماد روی کاروبار در ایالات متحده معقولیت پالیسی این کشور را نمودار میسازد. اما با آن هم در داخل امارت باشکوه در کوبک کانادا، جایی که اجلاس هفت کشور سنتی جهان یا جی 7 در آن برگزار می‌گردد، استقبال سرد از هیئت آمریکایی خواهد شد.
شنوندگان گرامی، بود داشته های نخست برنامه دری که تقدیم شما شد. برنامه های ما ادامه دارد. رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.
امریکا